در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 17 تیر ماه 1394 خورشیدی، برابر است با 8 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. حسن،
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و 6 قدرت جهانی از صبح امروز در وین پی گرفته شد. گفتگوهای امروز صبح ابتدا با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا، آغاز شد و سپس با دیدارهای دیگر ادامه یافت. درباره آخرین تحولات وین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه به یونان فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌هایش برسد، پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشستی دیگر در این باره برگزار کرد و یونان نیز طرحی جدید به حوزه یورو ارائه داد. طرح پیشنهادی یونان که وزیر جدید اقتصادی یونان آن را امضا کرده، از حوزه یورو درخواست می‌کند تا صندوق حمایتی ویژه‌ای برای حل بحران این کشور ایجاد شود. پیشتر الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در سخنرانیش در پارلمان اروپا ابراز اطمینان کرده بود که کشورش پیش از ضرب العجل یکشنبه پیشنهادهایش را ارائه خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد. خبر برگزاری نخستین نشست مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان را روز سه‌شنبه پاکستان اعلام کرد. اما شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در مورد جزئیات این خبر گفت:
اولین جلسه مذاکرات رسمی صلح میان هیئت رسمی و با صلاحیت شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان افغان در شهر مری پاکستان شب گذشته صورت گرفت. قرار است که هیئت‌های دو طرف جلسه دوم خیش را در این روند پس از ماه مبارک رمضان دایر نمایند.
آمریکا از آغاز شدن این مذاکرات استقبال کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، گفته است که دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای به گفته او گام عظیمی به جلو است. آقای هاشمی در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین از گفتگوی مستقیم با آمریکا به عنوان اقدامی خوب نام برده و آن را شکستن یکی از محظورات توصیف کرده است. به نوشته گاردین، اکبر هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه همچنین بازگشایی سفارت آمریکا در تهران را غیر ممکن ندانسته، اما افزوده است که این امر به رفتار طرفین بستگی دارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید بهای طلا و سکه در کشور به پایین ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده و به گفته او میتوان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، دلایل این کاهش را مذاکرات اتمی، کاهش قیمت جهانی طلا و مسئله مالی یونان با اتحادیه اروپا ذکر کرده و گفته است که این عوامل سبب ایجاد جو روانی در بازار ارز و نوسان قیمت سکه و طلا شده است. یک ماه پس از مسمومیت ده‌ها زائر شیعه عربستانی در شهر مشهد، معاون استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که این حادثه غیر عمدی بود است. پیش از این وزیر بهداشت ایران گفته بود احتمال عمدی بودن این حادثه بیشتر از سهوی بودن آن است، اما محسن صادقی، معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی، امروز تاکید کرد که این حادثه غیر عمدی بوده است. به گزارش ایسنا، آقای صادقی گفته است که این حادثه به خاطر سهل‌انگاری در سمپاشی هتل روی داده است. مرداد،
سپاسگزارم حسن جعفری. و آخرین خبرهای ایران و جهان در این حال، همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. به وین سری میزنیم و از آخرین وقایع مذاکرات هسته‌ای خبر میگیریم. روسیه و چین موافق لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، قدرت‌های غربی مخالف. کفه مذاکرات به کدام سو خواهد رفت؟ خرم‌آباد در ایران شهر رفتگران با تحصیلات عالیه. خبرهای ورزشی و پایان بخش مجله شامگاهی امشب ما برنامه هفتگی اقتصادی نماگر خواهد بود. امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو، در واقع 40 دقیقه پیش رو، با ما همراه بمانید. خب، همینطور که در خبرها هم داشتیم، در حال حاضر همچنان ایران و آمریکا دو وزیر باقی، در واقع دو وزیران خارجه ایران و آمریکا، تنها دو وزیران خارجه هستند که در وین و اتریش باقی ماندند، به اضافه معاونان وزرای خارجه قدرت‌های شش قدرت جهانی دیگر که در اونجا موندن و دارن کارهای آخر رو در واقع بر روی توافق نهایی بین ایران و این شش قدرت جهانی انجام میدن. در این حال امروز گفته میشه که روز بسیار آرامی در وین بوده و برخلاف روزهای پیش خبرهای کمتری آمده از آنچه که در پشت درهای بسته میگذره. با همکارم هانا کاویانی که خبرنگار ایزامی رادیو فردا در این روزها به وین هست همراه میشیم از طریق خط تلفن. هانا، عصر بخیر. امروز به هر حال با توجه به اینکه مذاکرات همچنان ادامه داره، چه صحبتهایی تا به حال مطرح شده و مسائل، آیا همون مسائل پیشینه یا اینکه صحبت‌های تازه‌ای هست برای شنوندگان این برنامه بخوای بگی؟
صحبت‌ها تقریبا تغییری از صبح امروز نکرده، از اونجا که اظهار نظر مشخصی از سوی مقام‌های مذاکره کننده‌ای که کار رو در هتل کوبورگ دنبال می‌کنن مطرح نشده. اما اگر مروری بخوایم بکنیم بر آن چه که گذشته، گفته شده که پیشرفت حاصل شده در متون متمم های توافق جامع، پیشرفت های به سزایی حاصل شده. همچنین از چالش ها و مشکلاتی که طرفین دارن میشه گفت که مسئله منع فروش تسلیحات به ایران، ماندن و نماندنش در یک قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله مشکلات مطرح شده بوده. اما یک مقام غربی شب گذشته گفته بود که این مسئله آنچنان شگفت‌انگیز نیست که حال در این مقطع دربارش چالش به وجود اومده، چرا که طرف می‌دونستند که به هر حال در مقطعی از مذاکرات باید به اون بپردازن. ما می‌دونیم که پیشرفت‌هایی درباره سایر تحریم‌ها، پیشرفت‌های قابل توجهی در سایر در پیشبرد مذاکرات درباره سایر تحریم‌ها به وجود اومده. حال این مقام غربی گفته که این موضوع هم احتیاج به یک تصمیم سیاسی داره و میتونه برطرف بشه اگر که طرفین این تصمیم سیاسی رو اتخاذ بکنند. در تحلیل هایی که منتشر شده، یکی از راه حل هایی که برای این موضوع مطرح شده این است که در قطعنامه تازه شورای امنیت به جای اینکه کشورها رو ملزم بکنند به اینکه با ایران فروش صادرات و واردات تسلیحات نداشته باشن، بلکه به یک نوع غیر الزام آور این موضوع رو در یک قطعنامه تازه شورای امنیت ذکر بکنن. صحبت‌های هم درباره برخی اختلافات بین خود اعضای گروه 5 به علاوه 1 درباره این موضوع مطرح شده و اما خانم موگرینی گویا این اختلافات رو کنترل کرده و جلسات پیش رفته.
خب، به هر حال با توجه به این آرامشی که امروز بر فضای ملتهب خبری حول و حوش پرونده مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات بین ایران و کشورهای غربی برقرار بوده، در واقع درباره وزرا چطور، اونها کی برمیگردن در به وین و ادامه کار آیا به همون شکل پیشین خواهد بود؟
ما منتظریم که از امشب به وقت وین وزرای خارجه فرانسه و انگلیس و آلمان کم کم به جمع مذاکره کنندگانی که اینجا هستن بپیوندن. درباره وزرای خارجه چین و روسیه که برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای از یک سو و کشورهای بریکس در اوفا در روسیه شرکت میکنن، نمیدونیم که اونها کی به محل مذاکرات باز خواهند گشت. اما اون چه که مشخص هست و من صحبت میکردم اینجا با یکی از تحلیلگرانی که مذاکرات رو از نزدیک دنبال میکنه، میگفت که الزامی هم نداره که مذاکره کنندگان ارشد چین و روسیه وزرای خارجه در محل حاضر بشند اگر که ایران و گروه پنج به علاوه یک تصمیم به اعلام یک توافق بکنند، چرا که اونها تا پنج شنبه 12 شب به وقت واشنگتن، 6 صبح جمعه به وقت وین فرصت هست برای دولت آمریکا که یک توافق احتمالی رو به کنگره این کشور بفرسته. مهلتی که طرفین برای ادامه مذاکرات تا اینجای کار در نظر گرفتن پایان روز جمعه هست. در نتیجه به نظر میاد که فردا روز بسیار حساس و تعیین کننده باشه، اگرچه که مذاکره کنندگان بارها از روز گذشته تاکید کردند که ضرب العجل هایی که اعلام میکنند ضرب العجل های منعطفی خواهد بود. در نتیجه ممکن هم هست که کار ادامه پیدا بکنه، اما پیش بینی میشه که با آمدن بازگشتن وزرای خارجه به شهر وین باید منتظر باشیم که تصمیم های نهایی و تصمیم های سیاسی اتخاذ بشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی از وین، محل مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی با ما بود. در این حال تذکر رو دعوت میکنم از شما شنوندگان که به وبسایت ما برید و اونجا پوشش زنده مذاکرات هسته‌ای صفحه ویژه‌ای هست که در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید آخرین خبرها رو لحظه به لحظه در واقع اونجا همکاران من میگذارن و میتونید بروز بکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما روسیه پافشاری میکند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران همزمان با توافق هسته‌ای لغو شود، موضعی که چین از آن حمایت میکند اما کشورهای غربی مخالف آنند. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، این مسئله از اصلی ترین موارد اختلاف در مذاکرات پنج به علاوه یک و ایران است. رؤسای جمهور روسیه و ایران طی دیداری دو جانبه قرار است پنج شنبه در شهر اوفا برگزار شود، از جمله همکاری‌های فنی نظامی دو کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین باره همکارم آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تنها مسئله‌ای که پیرامون روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران تا کنون حل نشده لزوم لغو تحریم‌های تسلیحاتی است. وی تأکید کرد که لغو فوری این تحریم‌ها موضع اصولی روسیه است و دیپلمات‌های روس به مذاکره ادامه می‌دهند تا این مسئله نیز حل و فصل شود. لاوروف گفت
فوق العاده مهم است که هر چه سریعتر درباره لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به توافق برسیم. این موضوع از آن لحاظ نیز حائز اهمیت است که اتحاد کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم در اولویت است و همه پیرامون این مسئله اتفاق نظر دارند. از این رو ارسال سلاح‌هایی که ایران برای مبارزه با تروریسم لازم دارد ضروری است.
این در حالی است که سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که هویتش فاش نشده نوشت برخی تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران و صدور سلاح‌های متعارف به این کشور پابرجا خواهد ماند و این موضوع در قطعنامه شورای امنیت که قرار است در صورت حصول توافق 5 علاوه 1 و ایران صادر شود انعکاس خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که هرچند تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در واقع مرتبط با برنامه اتمی این کشور نیست، اما نگرانی بسیار جدی وجود دارد که لغو فوری این تحریم‌ها منطقه را به بازار بزرگ تسلیحات تبدیل کند. یوری فیودرف، کارشناس مسائل سیاسی نظامی در مسکو، میگوید که مهمترین هدف روسیه تثبیت موقعیت خود در ایران به ویژه در صورت پایان انزوای بین المللی این کشور است.
Россия всерьёз рассматривает перспективу возобновления поставок оружия Ирану. И в первую очередь
Россия درباره احیای روند ارسال تسلیحات به ایران بسیار جدی است و در وهله نخست قرار است سامانه‌های S-300 به این کشور صادر کند. در حالی که کشورهای خاورمیانه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران بدبینند و چه در صورت حصول و چه عدم حصول آن در صددند توانایی نظامی خود را افزایش دهند، ارسال سلاح‌هایی که می‌تواند تعادل کنونی قوا در منطقه را به هم بریزد بسیار خطرناک است. اما تشدید مناقشات خاورمیانه به نفع روسیه است، زیرا توجه جهان را از بحران اوکراین و سرکوب‌های داخلی در روسیه منحرف خواهد کرد و ضمناً از فروش سلاح سود مالی نیز خواهیم برد. ظاهراً کرملین نگران نیست که چنین گامی باعث افزایش تنش‌ها در کل جهان خواهد شد.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و تسلیحات دیگر به ایران موضوع دیدار روز پنجشنبه رؤسای جمهور روسیه و ایران خواهد بود، گفت که قطعاً دو رهبر درباره همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه تبادل نظر خواهند کرد. روسیه دومین بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان پس از آمریکا است و به گفته رئیس جمهور روسیه، مسکو در سال گذشته میلادی به 60 کشور به ارزش 15 میلیارد دلار تسلیحات صادر کرد. اوج همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران در پایان دهه 60 خورشیدی بود که بر اساس توافق های امضا شده در این سالها، روسیه هواپیماهای میگ و سوخو، زیردریایی های برقی دیزلی، سامانه های پدافند هوایی کوتاه برد و میان برد و بالگرد های جنگی در اختیار ایران قرار داد. اما پس از تصویب قطعنامه تحریمی 1929 و به ویژه ممنوع اعلام کردن فروش سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران، همکاری های تسلیحاتی دو کشور عملا متوقف شد. اخیراً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و به تازگی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که همکاری های فنی نظامی مسکو و تهران دورنمای خوبی دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شهردار خرم‌آباد اعلام کرده است 150 تن توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات نظافت این شهر استخدام شدند که بین آنها 23 تن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، برخی از سایت‌های خبری به نقل از مدیرعامل شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری خرم‌آباد از استخدام چندین تن رفتگر با مدرک فوق لیسانس نیز در شهر خرم‌آباد خبر داده بودند. جان خاکزاد در گفتگوی با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزش، از اون می‌پرسد در ایران ارزش مدارک تحصیلی دانشگاهی کاهش یافته یا مشکلات اجتماعی دیگری دلیل استخدام رفتگر با مدرک تحصیلات دانشگاهی است. سعید پیوندی در پاریس.
به نظر من در واقع این خبر کوچک ولی بسیار مهمی که در رسانه‌های ایران امروز مطرح شده، تا حدود زیادی بازار کار ایران و وضعیت بازار کار ایران را نشون میده. ایران یکی از شاید تنها کشورهایی در دنیا باشه که تحصیلات عالی و هیچ تضمینی برای یافتن کار در بازار کار به وجود نمیاره و حدود نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران موفق به یافتن کار نمیشن یا در بخشی که تخصصش رو پیدا کردن در دانشگاه درس نمیخونن. به همین خاطر هم هست که این نیروی عظیم تحصیل کرده با هر کیفیتی که باشه، به جای رفتن بر سر کارهایی که شایسته اون هستن و بر اون تربیت شدن، در عبر مجبورن به شغلهای روی بیارن که هیچ ارتباطی به رشته تحصیلشون نداره و گاه بسیار دور هست و گاه به کارهای روی بیارن که به هیچ وجه نیازی در اونها به داشتن تحصیلات عالی نیست. این فاجعه‌ایه که امروز به نظر من بازار کار ایران، جامعه و دانشگاه در ایران زندگی میکنه.
آقای پیوندی، در همین گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، آمده که شهر خرم‌آباد همونطور که میدونیم مرکز استان لرستانه که 450 هزار نفر جمعیت داره، ولی این استان طی همین سالهای گذشته همیشه رتبه اول رو در بیکاری در بین همه استانهای کشور دارا بوده که به گفته خبرگزاری ایرنا در بهار امسال دو رتبه تغییر کرده. چه مشکلاتی به نظر شما در این استان وجود داره؟ میشه اینو با استانهای دیگه مقایسه کرد یا نه؟
ببینید، پدیده بیکاری در ایران و به خصوص بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یک پدیده عمومی در ایران هست. ما هر سال دانشگاه‌های ما بیش از 800 هزار فارغ التحصیل دارن که 400 هزار تا اینها دست کم روانه بخش بیکاری میشن، یعنی کار پیدا نمیکنن و به خاطر همین هم به اون ارتش عظیم بیکاران میپیوندن در کنار بقیه بیکارانی که یا کارشون از دست میدن یا بدون تحصیلات عالی به صف بیکاران میپیوندن. در نتیجه ما در همه ایران دارای در واقع صفهای طولانی بیکاری هستیم، ولی استانهایی که درشون توسعه اقتصادی کمتر صورت گرفته یا بحران اقتصادی در اونها زیادتر هست و پدیده‌های دیگه جانبی امروز مثل خشکسالی به اون اضافه شده، در عمل اونها از بحران دامنه‌دارتری برخوردارن، بیکارشون بیشتر. استان لرستان یکی از این استان‌هاست و متاسفانه دورنمای اقتصادی و مشکلات مختلفی که ایران باش درگیره هیچ امید رو به وجود نمیاره که یه رونق اقتصادی در سال آینده بتونه از صف بیکاران در استانهای در وهله اول مانند لرستان و بعد در کل ایران کم بکنه.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید که با ادامه وضع موجود این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد یا راه حلی میشه در دانشگاه‌های کشور و مدارس عالی پیدا کرد که جلوی این نوع بیکاری‌ها گرفته بشه؟
این پرسش بسیار مهمه، برای اینکه در 15 سال گذشته آموزش عالی ایران به طور عمده بر اساس تقاضای اجتماعی رشد پیدا کرده، به طور بیدر و پیکر، بدون نگاه به نیازهای جامعه ایران و بدون توجه به کیفیت آموزش عالی در به خصوص در شهرهای کوچکتر و در استانهای دور افتاده تر. نتیجه ما امروز داره یک دانشگاه بسیار فربهی هستیم که بیش از 5 میلیون دانشجو رو میپذیره، در حالی که بازار کار ما در 15 سال گذشته در ارتباط با نیازهاش به فارغ التحصیلان آموزش عالی تغییر چندانی نکرده و حتی افت کرده. بنابراین این شکاف بین تعداد دانش آموختگان آموزش عالی و نیازهای بازار کار به طور دائمی گسترش پیدا کرده. من اگه یه مثال کوچک برام شما بزنم، ما در ایران دو برابر کشور آلمان دانشجو داریم، در حالی که بازار کار ما 1/5 آلمان تقاضای فارغ التحصیل دانشگاهی وجود داره. و همین مقایسه کوچک نشون میده که در واقع این شکاف بسیار اساسی است و اگر فکری در زمان بهارش نشه و تدریج این دانشگاه‌های ما محدودتر نشن و بر کیفیت کارشون اضافه نشه، هیچ بهبودی در وضعیت بازار کار ایران به خصوص در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی به چشم نخواهد خورد. در برخی از کشورهای دنیا وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی باعث یه نوع رونق اقتصادی شده، برای اینکه اینا یه نیروی کارآمد و ورزیده هستن، ولی در ایران متاسفانه اقتصاد ایران دچار آنچنان بن‌بست‌ها و گرهگاه‌هایی است که هیچ چشم‌اندازی برای اینکه این نیرو بتونه یه تحول هم در بازار کار وجود بیاره وجود نداره.
گفتگوی ژان خاکزاد از رادیو فردا رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس.
گفته شده از قدیم که اگر یک کشوری رو، یک قومی رو میخواهید به ضلالت بکشید، از بین ببرید، کافیه که افراد نادان و جعلق رو بر سر کارهای مهم بگذارید. این همین عملی است که در دولت قبلی و دولت و بعضن دولت‌های قبل انجام شد. 8 سال وقتی افرادی از اون گروه سر کار بودن، حیات انسان‌ها، هیچی، حیات وحش، طبیعت، همه چی داغون شد و از بین رفت. و این رو، این کار رو دشمن حتی در حق مردم ما نکرده. ضرری رو که خودمون به خودمون زدیم، حتی تحریم ها، روس ها، انگلیس ها، هیچ کسی به ما نزده. خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چنالیم، هر چه هست از ماست. نکنید آقا افرادی رو سر کار بیارید که اینهاش از شعور کافی برخوردارن، بیمار روانی نیستن و خودشون نرمال زندگی میکنن و اجازه زندگی معمولی رو به مردم میدن، اگه میخواین این کشور دوام پیدا کنه و خودتونم بمونید.
این مشکلات حکومت ما با غرب و جریان هسته‌ای مثل همون مشکل ما با یزید است که تا ابد باید ادامه یابد. حل بشو نیست. حتی اگر این مشکل هسته‌ای حل بشود، باز هم از نو شروع خواهم کرد.
آقای روحانی محترم، چرا وضع مملکت رو جوری کردین که زنا از مردم متنفر باشن، بعد تازه مردم ما بخوام فرار کنن برن ترکیه؟ والا قبل از انقلاب وضع ایران خیلی بالاتر از ترکیه بود، حالا چرا ما بریم نوکر ترکیه بشیم؟
توافق ها در مورد این صحبت های توافق بشه یا نشه، شما حساب کنید بعد از پایان جنگ ایران عراق وضعیت مردم چجوری شد؟ بدتر شد که بهتر نشد. و اون درآمده 8 ساله در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که در تاریخ نفت ایران نمونه نداشت، وضعیت مردم چطور شد؟ بهتر شد یا بدتر شد؟ البته که بدتر شد. حالا چرا باید با توافقی که الان میخواد بشه بهتر بشه؟ این 37 سال گذشته انگلیسی کی خوب بوده که الان بشه؟
گروه کار 45 نفره وابسته به انجمن ایرانی آلمانی دیوان 3 ساله شد. این گروه که اکثر همخوانان آن زنان و مردان ایرانی و تعدادی هم آلمانی اند، هدف اصلیش بازخوانی ترانه‌های قدیمی و نغمه‌های محلی ایران است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گروه کر و یا همخوانان وابسته به انجمن ایرانی آلمانی دیوان 3 سال پیش با پذیرش 10 هنرجو فعالیت خود را در شهر کلن آغاز کرد. این گروه در حال حاضر دارای 45 عضو است و برنامه‌های خود را تنها در جشن‌های گوناگون انجمن دو زبانه دیوان ارائه می‌کند. آشنا ساختن نسل دوم مهاجران ایرانی و همچنین شهروندان کشور میزبان آلمان با گوشه ای از فرهنگ ایران از طریق ترانه‌ها و تصانیف خاطرانگیز دیروز و امروز یکی از هدف‌های این گروه کر است. یحیی شریفی، مدرس موسیقی آوازی ایران در آلمان، سرپرستی گروه همخوانان را بر عهده دارد و نازی شاهین هم این گروه را در تمرینات و اجرای برنامه‌ها رهبری می‌کند. خانم شاهین در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های گروه کر انجمن دیوان بیشتر گفته.
کانسپت ما اینه که آشنایی با تصانیف خاطرانگیز و فولکلوریک ایرانی، یه حالتی که این آواز خوندن تأثیر مثبت بر روی روح و جسم انسان‌ها میذاره و از طریق این کار یک دو ساعت میتونن تمام اون استرس‌ها رو از بین ببرن و شاد باشن و با فرهنگ خودشون هم ارتباط برقرار کنن. در هر صورت این کور ما، گروه همخوانی دیوان، گروهی نیست که ما بخوایم این کور رو بسازیم بریم مثلا کنسرت بدیم. این یک پایگاهی هست، پایگاه شادی، پایگاه امید، پایگاه دوستی.
خب خانم شاهین، الان کر دیوان 3 ساله شده. طی این 3 سال ممکنه بگین که تا به حال چند ترانه و یا تصنیف خاطرانگیز ایرانی رو هنرجویان تمرین کردن؟
در واقع 33 تا تصنیف انتخاب کردیم و کار کردیم که این تصنیف ها در هر مقطعی باز دوباره تکرار میشن، چون یه سری جدید هستن، یه سری قدیمی تر هستن. اینها دوره میشه به اضافه تصنیف های جدید که اضافه میشه.
در میان هنرجویان کر دیوان خانم شاهین، آلمانی ها هم دیده میشن. ممکنه میگین که نحوه کار با آلمانی ها چگونه است؟
بله.
چون شعرها فارسیه.
بله، ما دوستداران آلمانی هم داریم که همسرشون ایرانی هستن. خب اونا دوست دارن که بیان و آشنا بشن بیشتر با این فرهنگ ما و از طریق همخوانی بهتر این اتفاق میفته براشون که من تکست ها رو از قبل فارسی ها رو به لاتین مینویسم و اونا از رو تکست لاتین میخونن. در ضمن افراد جوانتری که اینجا به دنیا اومدن، بزرگ شدن، اونها هم علاقه دارن، اونها هم از این تکست های لاتین استفاده میکنن و با ما میخونن. حتی مثلا یک خانم آلمانی هست که مرتب میاد، ایشون خودش معلم آواز آلمانی هستش، ولی از که دوستای ایرانی داره و دوست داره که با فرهنگ ما بیشتر آشنا بشه، اون هم میاد و از فرهنگ ما استفاده میکنه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
درخشش و مدال‌آوری دختران دانشجوی ایرانی در یونیورسیاد ورزشی جهان در کره جنوبی همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه تیم تیراندازی دختران ایران در ماده سه وضعیت بعد از چین در سکوی دوم ایستاد و نشان نقره گرفت. امروز همچنین تیم پمسه دختران ایران هم موفق به کسب نشان برنز شد. کاروان ورزشی دانشجویان ایران تا کنون 7 مدال رنگارنگ در 28مین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان جهان کسب کرده که 2 تای آن طلا است و هر 2 طلا را دختران تیرانداز کسب کردند. نجمه خدمتی در تفنگ 10 متر و مهلقا جان بزرگ در 50 متر درازکش. رقابت دانشجویان ورزشکار فردا در 8مین روز یونیورسیاد ورزشی 2015 ادامه دارد که ورزشکاران ایران در تیراندازی، تکواندو، والیبال و فوتبال به مصاف حریفان می روند. تعیین سقف قراردادها و همچنین مشکلات مالی برخی از باشگاه‌های ایران سبب شده تا بسیاری از بازیکنان فوتبال این کشور راهی باشگاه‌های قطری شوند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، پول‌های هنگفت مهمترین دلیلی است که می‌تواند پای هر فوتبالیستی را به قطر باز کند. پولی که برای گرفتن آن نیاز نیست چندین ماه صبر کرد و آخر سر برای وصولش دست به دامن کمیته انضباطی شد. اشکان دژاگه، پژمان منتظری، مشتبه جباری، مرداد پولادی، مسعود شجاعی، آندرانیک تیموریان و محمد نوری بازیکنانی هستند که در فصل جاری در لیگ قطر توپ خواهند زد. و مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در ارتباط با جریمه فیفا برای این باشگاه و احتمال سقوط این تیم به یک دست پایین‌تر می‌گوید هیچ خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند و هواداران خیالشان راحت باشد. محمد رویانیان در خصوص موضوع جریمه فیفا به دلیل مشکلی که در زمینه جذب محمد رضا خلطبری در زمان مدیریتش در پرسپولیس به وجود آمده به خبرگزاری فارس گفته اگر قرار است مجازاتی باشد برای فدراسیون فوتبال امارات و باشگاه اجمان خواهد بود، چرا که ما خلطبری را قانونی به ایران آوردیم. پایان نقل قول. کمیته انضباطی فیفا 2 روز پیش باشگاه پرسپولیس را به دلیل تخلف در جذب محمد رضا خلطبری از باشگاه اجمان امارات به پرداخت 53,000 فرانک سوئیس جریمه محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب میرسیم به بخش پایانی مجله شامگاهی امشب چهارشنبه 17 تیرماه 1394 برابر با 8 ژوئیه 2015. این برنامه برنامه هفتگی اقتصادی ماست به نام نماگر. اما پیش از اون برنامه باز هم سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و 6 قدرت جهانی از صبح امروز در وین پی گرفته شده است. گفتگوهای امروز با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته است که متن اصلی توافق جامع تقریبا کامل شده و به گفته او بیش از چند پاراگراف از آن باقی نمانده است. در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای گام عظیمی به جلو است. آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین از گفتگوی مستقیم به آمریکا به عنوان اقدامی خوب نام برده و آن را شکستن یکی از محظورات توصیف کرده است. به نوشته گاردین اکبر هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه همچنین بازگشایی سفارت آمریکا در تهران را غیر ممکن ندانسته، اما افزوده است که این امر به رفتار طرفین بستگی دارد. در اروپا در حالی که رهبران اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه به یونان فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌هایش برسد، پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشستی دیگر در این باره برگزار کرد و یونان نیز طرحی جدید به حوزه یورو ارائه داد. طرح پیشنهادی یونان که اوکلید ساکالوتوس وزیر جدید اقتصادی یونان آن را امضا کرده است، از حوزه یورو درخواست می‌کند تا صندوق حمایتی ویژه‌ای برای حل بحران این کشور ایجاد شود. در خبری دیگر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد. بر پایه اطلاعیه دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده شامل تبدیل این نشست به مذاکرات بلند مدت، اعتماد سازی و تدوین دستور کار مذاکرات صلح بحث خواهد شد. مهرداد،
سپاسگزارم. حسین قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در ادامه، همینطور که پیش از این هم گفتم، برنامه اقتصادی نماگر رو خواهیم داشت که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه. با من مرشد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از آرامش و لبخند رو برای همه شما شنوندگان این مجله در ایران و جهان دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این مجله اقتصادی تلاش می‌کنیم تا از رشد به دست آمده در اقتصاد ایران طی سال 1393 رمزگشایی کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته در به روی آمارهایی گشودند که کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 93 را نمایان می‌سازند. به گفته حسن روحانی این آمار امیدوار کننده اند.
آمار بانک مرکزی منتشر شد که بسیار امیدوار کننده است. ما ضمن این که تونستیم به هر حال رشد تورم رو مهار بکنیم و این رشد رو کاهش بدیم به میزان بسیار قابل ملاحظه، سال 93 اولین سالی هست که بعد از دو سال ما شاهد رشد هستیم.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 به مثبت 3% رسیده است. البته در همین گزارش تاکید شده که نتایج این گزارش بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی به دست آمده و امکان دارد این نتایج تعدیل شوند. نرخ رشد 3% نرخ رشد بالایی نیست، اما این نرخ رشد 3% اهمیت ویژه‌ای دارد برای اقتصادی که دو سال پیاپی نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرد و آنطور که حسن روحانی در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد، اقتصادی با تورمی 40%، رکودی فراگیر زیر فشار تحریم‌ها را از دولت پیشین تحویل گرفته است.
در همون شرایط تحریم بود که ما توانستیم با کمک مردم و حضور مردم بر تورم مهار ایجاد کنیم، از رکود خارج شویم. در همون شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری در کشور به رشد مثبت رسید. امروز در شرایطی هستیم که سال 93 سال رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بود با مثبت 3%.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیز اذعان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی 3% به دست آمده در سال 93 برای تغییرات اساسی در اقتصاد ایران کافی نیست.
نسبت به رشدی که برای ایجاد یک رفاه ملموس در جامعه لازم هست، بسیار رشد محدودیه.
بررسی اجزای رشد به دست آمده نشان می‌دهند که این رشد اندک اما مثبت از کدام حوزه نصیب اقتصاد ایران شده است. در غلطیدن اقتصاد ایران به رشد منفی برای دو سال پیاپی در ادبیات اقتصادی ها فراگیر شدن رکود معنا می‌داد. اما نخستین نشانه ها از خروج رکود در بهار سال 93 نمایان شد. آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 93 در مقایسه با فصل مشابه سال 92، یعنی بهار 92، به حدود 4% بالغ می شد. رقم رشدی که آنچنان بالا به حساب نمی آمد، اما برای ناظران ایرانی که دو سالی می شد طعم تلخ رشد منفی را تجربه می کردند، باور نکردنی بود تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس، به آن آمار ارقام چنین تاخت.
مگر می شود
نرخ رشد منفی 58 دهم سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد. این به افسانه شبیه تر است.
روند رشد حدود 4% اقتصاد ایران که کارشناسان اقتصادی آن را بیشتر ناشی از تغییرات در بخش نفت در پی تحولات مذاکرات هسته‌ای می‌دانستند تا فصل پاییز ادامه یافت. رشد حدوداً 4% در سه فصل بهار، تابستان و پاییز پارسال بیش از هر چیز مدیون نرخ رشد بالای بخش نفت بود که با امضای توافق ژنو و توقف فشار بیشتر تحریم‌ها و از سوی سبک شدن بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی توانسته بود جانی دوباره بگیرد. از سوی دیگر لغو برخی محدودیت‌ها بر سر راه صنعت خودروسازی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان یکی از لوکوموتیوهای رشد اقتصادی یاد می‌شود، در به وجود آمدن این نرخ رشد بی تأثیر نبود. هرچند که نرخ رشد حدوداً 4% سه فصل اول پارسال در زمستان 93 ادامه نیافت. نرخ رشد اقتصادی در زمستان پارسال به 0.6% کاهش یافت تا در نهایت به طور میانگین در سال گذشته نرخ رشدی بهتر از 3% نصیب سفره اقتصاد ایران نشود. اقتصاد ایران بدون احتساب تغییرات بخش نفت در سال گذشته با افزایشی کمتر از 3% کار خود را به پایان رساند و در نهایت به رشدی 2.8% دست یافت. بررسی تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در این گزارش نمایان می‌سازد که این رشد 3% رشد متوازنی نبوده است. به طور مثال، در حالی که بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی در سال گذشته رشدی حدوداً 16% و بخش معدن نرخ رشدی نزدیک به 10% را تجربه کرده‌اند، بخش ساختمان حال و روز خوشی نداشته و همچنان بر مدار نرخ منفی گشته است. اما با توجه به ضریب اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی که بیانگر میزان اثرگذاری و اهمیت این بخش‌ها بر کلیت اقتصاد ایران است، بیشترین اثر در تحقق رشد مثبت 3% در سال 93 از آن بخش صنعت ایران بوده است. خدمات مؤسسات پولی و مالی، بخش نفت و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری به ترتیب مؤثرترین حوزه‌های اقتصادی بر رشد کل اقتصاد ایران طی سال 93 بودند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره دلایل و جزئیات نرخ رشد به دست آمده در سال 93 چنین میگوید:
به نظر میرسه که دگرگونی فضای دیپلماسی جهانی موجب کاهش تنش‌ها شده و این دارای اثر مثبتی بر اقتصاد بوده. اقدامات دولت در تخصیص منابع نیز در این رشد مؤثر بوده. اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و در کوتاه مدت این بهبود رابطه با اقتصاد جهانی است که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی رو توضیح میده.
با اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 3% بالغ شده است، اما همچنان در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری توفیق چندانی به دست نیامده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در سال 93 منتشر کرده است، نرخ بیکاری طی پارسال به 10.6% رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری سال 92 0.2% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس همین گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در سال 93 نسبت به همین نرخ در سال قبل از آن با 0.4% کاهش به رقم 37.2% رسید. این دو عدد و رقم نشان می‌دهند که رشد به دست آمده در سال 93 یا آنچنان نبوده که منجر به بهبود بازار اشتغال شود، یا در حوزه‌های اتفاق افتاده که اشتغال چندانی را در خود جای ندادند، یا اینکه شاید رشد محقق شده بیش از آنچه رشدی درونزا و مبتنی بر تغییر ساختارهای اقتصاد ایران باشد، از رهگذر تحولات بین‌المللی و خوشبینی به آینده مذاکرات هسته‌ای و آسان‌تر شدن شرایط تعامل اقتصاد ایران با دنیای بیرون به دست آمده است. به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران، اما همچنان منتقدان دولت از احساس نشدن تغییر جهت حرکت اقتصاد ایران در میان عامه مردم سخن می‌گویند. یا آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس می‌گوید، با این اعداد و ارقام اندک رشد مانده تا رونق به اقتصاد ایران بازگردد.
حساب کردند که ایران برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی باید میانگین نرخ رشد سالانش برسه به 8%، اون هم طی مدت کم و بیش طولانی. متاسفانه کشور با این هدف فاصله زیادی داره. در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفته، گفته میشه که ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1400 از 2.5% در سال بیشتر نخواهد بود و این برای کشوری مثل ایران به معنای تداوم رکود است.
با تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، ناظران و فعالان اقتصادی در انتظار خواهند بود تا رویکرد دولت و سیاستگزاران اقتصادیش در مواجهه با مسائل اساسی بلند مدت اقتصاد ایران همچون اشتغال، بهره‌وری، توجه به توسعه پایدار و مقابله با فساد ساختاری را ارزیابی کنند. برآوردی از انرژی دولت برای حل مسائل داخلی اقتصاد پس از رفع بحران پرونده هسته‌ای و فشار تحریم‌ها برای اقتصاد ایران تعیین کننده خواهد. از اینکه تا پایان نمایر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.